میده. یعنی آرزوهای مثل که ما باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاستم و شما شنونده پودکاست دیدگاه زن هانسوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخوانم و بالاخره خبرنگار شام. در دوران مکتب امسنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخواه می شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دونست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند، و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده، باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد. اما با بسته شدن دروازه های پنتون، استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
من استی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در یکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدن پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان، چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخواندی؟ در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
من خودم الان 20 ساله شدم. سال اول دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی، آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، ما یگان آرزوی ما امی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتبم با مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود. مکتب موفقانه مشکلات بود، البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در رشته دلخواه من کامیاب شوم. بالاخره داینده هدف ما، آرزوی ما این بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا به ازی هم نداشتم که من در صرف دمی یا لسانس یا دوازده میخواستم که ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیری موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
من واقعا لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیدم، من مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جان که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری که بود مادرم کتی ما داشت. ما در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم می گرفتم، لایق بودم. ما همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره، و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم ما دوم نمره صنف بودم. ما از بچه و دخترها دوم نمره صنف بودم. ما
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چیگونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
ما خودی ما مشکلات اقتصادی داشتیم. معمولا افغانستان خود مده کوهستان ها زندگی میکدیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم. حتی شوانه کار میکدیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، من امتحان دادم در یکی از موسسات خارجی، باز اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده و 11 و 12 را هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت های بیشتر تانستم که به دست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواهرها و برادرها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما 4 بیادر هستیم، 4 خواهر هستیم. 2 بیادریم از ما کلان است، اونا کمی درس خواندن. البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد. دیگه یکیش هست و خود مستم، اونا تحصیل کده بود کم تا سنفای 9-10 اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از ما 2 خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخوندن. یک سنف اول بود، هم سمستر اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن. یکیش امتحان دادن، موفق شدن، اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا بیادریم دانشگاه میخونه، یک تا بیادریم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است، سنف 6 مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیرت نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگه وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف 6 نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز استی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم را حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ایت فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در اون سرحد رسیده بودم و همچنان هم 2 خواهر دیگه هم که هم مثل ما شده بود. باز بعد از این در کدام موستاد باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میره اما خواهرای ما نمیتونه. حتی مو خواهرم که سنف 6 مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، سنف 6 هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما ای که کار از ما بر نمیاد دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است، خود ما دیگه هست.
اکنون شما 3 خواهر هستین که هر 3تان محروم شدین از آموزش. یک خواهرتان اگه وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه محروم میشه. وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سهم میگیرین؟ مطالعه میکنین؟ چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خوبتر شوه، شاید دانشگاه ها باز شوه، مکاتب باز شوه. مطالعه میکردیم، واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم. میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیایه، کدام کار شوه. اما در این پسانی واقعا ناومی شدیم، فقط مصروفیت کارهای خانه. خودیم که دمی چند وقت پیش در موسسات کار میکردم، باز قرارداد ما هم خلاص شد دیگه، نمون موسسات خارجی را. باز دمو خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار خانه. باز زمانی که بین خود میشینیم خانه ما خاطرهای پانتون خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به به اون روزای خود کاش که بر میگشت، اما دیگه آیا اون روزا بر میگرده نمیگرده، آیا دروازه پانتونی مخاطی برای ما باز میشه نمیشه نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برات شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با همسینفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، با ای واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود. خیلی چیزها را از همدیگر یاد میگرفتیم و همچنان از این که ما یک شاگردی لایق بودم، زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودیم و پانزه از طرف دانشگاه ما برای ما داده میشد، این خیلی برای خاطره های لکس باید ماندنی برای ما تبدیل شده. بالاتر از این رویاه ها داشتیم، اما اکنون که میبینم آیا او رویاه های برآورده میشه نمیشه نمیفهمم، ولیکن او خاطرات من واقعا باید ماندنی است.
برای من گفتی که در زیر یک سقف با پسرها و دخترها یک جای درس میخوندی، اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، بمیخاطر پانتونا را بمیخاطر دروازه های پانتونا را بسته کردن، و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست، یا مثلا اجاب بگونی درست مراحت نمیشد. یک کم بر ما از پانتون خود، از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگر نبود چطور خانواده ها با شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا میگه، ای گپ چقدر صحت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا میگه شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمی شود، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلفی داره راجع به یک چیز. شاید من تعریفیم چیزی دیگری باشه، از حجاب اونا چیزی دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس میخواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم، کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که می کردن فامیل ما را اجازه نمی دادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگه دلش واقعا برای ما می سوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت و موفقیت ما اونا بیشتر فکر می کنه. نظر خود ما ای است، اما ای که ای حکومت ما چی تعریفی داره، اینش دیگه منحصر به خود از این حکومت، از این دیدگاهی، از این گروه میشه که چی تعریف میتونه بکنه.
با دوستای پانتون در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم. کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روزی آیا دوباره در یک زیر یک سقف بریم با هم درس بخونیم نخونیم چطور شوه، آینده ما چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشان خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن، و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گفت اول میزنه، به علت از فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران، رفتن بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن، رفتن آمریکا، کانادا، از این جای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای محروم از آموزش وقتی که من گپ زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه های پانتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترها ازدواج هم کردن، به می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست، پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
از دو قسم نفر ها، بعض دوستای ما، یعنی بعض سنفی های ما همی کار کردن، واقعا بعد از این که ما محروم شدیم رفتن دنبالی زندگی مشترک، یعنی عروسی کردن. اما خودم براجع در این تانست هیچ فکر نکردیم. ما در استقلالیت خود فکر کردیم. ما چی قسم موفق شدیم، چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسیم.
اگه وضعیت به میگونه ادامه بیابه، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها است؟
اگه امی قسم ادامه پیدا کنم، من خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادهای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصاد میاری کرد و خودم امالی، یکی از مشکلاتی که من دارم مشکل اقتصادی است که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم به تحصیل ادامه بدم. اگر اقتصاد میاری کرد، دنبال ازی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور، حداقل لیسانس خود بگیرم، من ادامه تحصیل بدم.
پس از برگشت طالبا به قدرت، جوانای زیاده یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن. آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور، یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری، یا کدام راه حل دیگه هم به نظرت هست که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترا هیچ چیز گفته نمیتونیم. چیز گفته نمیتونیم راجع به راه حلش، آیا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم، دانشگاه بریم، در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخواییم ادامه تحصیل بدیم، واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنابرای مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست به او خاطر میریم، باز هم میخواییم به کشور خود برگردیم، دمی کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنا تحصیل کرده، دخترا تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنا هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود میآید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده را میسازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشا میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگره، یک دختر میتونه دختر دیگره درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به مو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاهی آموزش، چی از نگاهی فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلات یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلات از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادر من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادر من سواد نمیداشت، من واقعا شاید دزی جایی نمیرسیدم. زمانی که ما مکتب زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتشن نهایت 5 ساعتشن مکتب میریم، دیگهش در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود از دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر میتونید ادامه این شرایط پیش نمی آمد، شرایط دوران جمهوریت نبود، واقعا خانواده موفقی میشیدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتونستیم. اگرم پدرم شاید باسواد می بود، چون مرد بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود. چون که مادرم باسواد بود، تانستیم یک خانواده موفقتری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در جایی که ما می بودیم، یعنی مادرم که کمی سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دختر و پسرای خود روان میکرد، اونا یاد میگرفتن یک چیز را.
تا صنف شش سعیسته که نوشتن و خواندن میتونه دخترها یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهنها متفاوت است، شاگردان متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل اینطور جایا شاید یک کسی که تا صنف شش را میخوانه شاید بتونه خواندن نوشتن، اما در اطراف ها در جاهایی که محروم هستن، حتی استاد سایه هم ندارن، تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن اما اندازه سنفی اولی که مثلا در کابل اینطور جا درس میخواندن نوشتن نمیتونن، خوانده هم نمیتونن، اما یک مشکل خود رفت نمیتونه کم یک خطی که یک جای باشه یک آدرسی که یک کسی بریش بته اونمو کار را نمیتونه، کفایت نمیکنه تا سنفی شش هیچی نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی هم یک آدرس هم چیزای خود بتونه مشکل خود رفت بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی؟ که بار بار گفته که در کنار زنها و دخترهای افغانستان استاده باقی میمونه، خواستت چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با امو حجابی که میخواین، با امو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواستیم از جامعه جهانی هم همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا که زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خود در کجا میبینی اگر پنتون ها باز شود؟ و اگر نشود باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده ما اگر همی پنتون ها باز شود بتانم درس ما ادامه بتون بعد از این که فارغ شوم، شاید من یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که من میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی و یکانه آرزوی من این است که من بعد از یک از دانشگاه فارغ شوم، کوشش من امی است که دوباره در مو دانشگاه جذب شوم به حیث استاد برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن من یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه اینمی وضعیت که نمالی هست، شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شوه خود ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
بی‌نظیر جهیش خبرنگار و فعال حقوق زنان میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زنی که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده برشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانوی که با سواد باشه تربیت بسیار خوبه، فرزندارم یاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنا، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیم از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می تند. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماع با سواد و با سواد تشکیل بده. ما امیدوار هستم که هرچه زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شده. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاب نکنند. اگر در دروازی مکتب بسته شده اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریقه ها میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتاب های صوتی بشنوند، مقاله بشنوند، مقاله بخونن. داشتن سواد از طریق اینترنت داشته باشن. سالای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد هیچ چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت، ولی حال خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اصل اساس و منبعی عمیق دستیابی پیدا کنند و برسند و مطالعه کنند و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنند که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بمانند.
قصه هستی یکی از بیش از 100 هزار دختری که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجمع شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستند.
سهیلا جان از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که آله بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از 2 سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرین که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سر دچار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت بگرم در ولایت خوست که وقت یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود در افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره 2 ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخوانم و درس مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز 15 ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پروژیسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما، بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود، یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون، و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت. او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم، یا مثلا شعر خواندیم، یا یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از اون سبب اینمی علاقمندی در مد اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا اون زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم، اما یک کمک روشنی افتید و اویی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پاره گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه های مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، بیاد دارین امو روزه؟
خوب صحیح بیاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، به خیلی اول در شروعش خیلی ملکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانسه که خدافز برنامه با به پایان رسید. اینه میره که من خواندیم، باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتاً محافظه‌کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و دی و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر با مو رقمه که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن، ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن. ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها باید داشته باشن که اونایی که همسن سالمه و بالاتر از ما هستن، که فضا دیگر رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیوقری خود ما هم می دیدیم. از اون سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامیا در افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های دی موارد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشاره خطر با ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوید با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک های کلتوری و کمک های بشری به داخل افغانستان و کمک های کلتوری به افغان هایی که خارج از وطن زندگی می کنند مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه ما دید او قدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر ما یاد کرد و گفت که ما وقتی ترا در پهلوی نطاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، ما مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر ما یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که ما واقعا او وقت انوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان بیادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان هم کارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دگه اینا کلشان هم کارهای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دگه در بین ما نیستن. ولی دگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان هم کارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامه ها هم هست. ولی حال در عجله همین نامه رو برتان گرفت.
شما در پالوی از این که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو، چی در دری، درباره نوشته های خود بگوین.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم. در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از اون اشعار اصلا حساب نمی کنم و اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برازی که بسیار ابتدایی بودن و تجربه ما بسیار بسیار، نه تنها تجربه بلکه مطالعات ما هم در بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر. اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جای ندارن، به خاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المرء او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خود در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونما قدر تانستم که امورا تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمیشدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بساخور داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از زو به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ویزا جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم به یادم است که در شب دوم برادرم پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا را به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اونما رو در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوام و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من برای اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم. بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکنم.
در اون زمان یقینا که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه، حتی ما طفل چارم در آلمان تولد شد، او تا دو نیم ساله بود که ما هیچ بیرون کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و ما به او علاقه مندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که ما کارا که در رادیو آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر فراق مرکز رادیو آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیو آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و آل فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی گوتا سرشوشنی انداختین که آل اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست و در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب تاریخ قبلا آغاز یاد کردم دوم بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلات که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای رو می دیدم که متوجه می شدیم به کمک نیاز دارن و یا حداقل به می که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غمه یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمی فهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه برای افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و این متریک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره امی مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتما وطن خود ببینم، در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی هارم زیاد می دیدم با وجود که از تلویزیون تلو من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که ما رابطه بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشتر امرایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبانی شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تا بند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره، بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است، او هم تقریبا خلاص کرده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کرده.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه های موفقیت طی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی اینا می آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که پوستاتی برن. یا بسیاری خانواده رو من می بیرم که اطفالشان بشقاب غذای خود می گیرن و میرن در اتاقای خود غذا می خورن، ولی اولادهای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرون رفتنشان باید دوست و آشنایشان می دیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم می سوزد، ولی شاید ما درست نکدیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود در مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم تنهای من. ما بیشتر میخوایم که کمک‌های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنان خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود با دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستند یک راه و چاره پیدا بکنم که بتونیم برشان فرصت‌هایی را به دست بیاریم که اونا بتونن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارت.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچه رحمت بارون خداییست، با گلها نعمت از بمن جداییست، اگر باران اشک جاری باشه، زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، تابم ز ابراری باشه.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وقت